ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه ایران برای تمدید فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی موافقت کرد. به گفته وزارت خارجه ایران، پرونده نازنین زاغری به بدهی بریتانیا به ایران ربطی ندارد. و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران میگوید هر پلتفرمی که منطبق با قوانین نظام نباشند فیلتر میشوند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با درخواست رئیس قوه قضاییه برای تمدید فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی موافقت کرد. موافقت جدید رهبر جمهوری اسلامی با لحاظ برخی اصلاحات بوده و ابراهیم رئیسی گفته پیشنهادهای مورد نیاز قوه قضاییه را در این باره به مجلس ارائه خواهد داد. با گسترده تر شدن دامنه فساد در ساختار حکومتی و اقتصادی از مرداد سال 97، دادگاه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های متهمان اقتصادی تشکیل شده و طبق حکم آیت الله خامنه ای فعالیت آنان برای 2 سال اعتبار داشت که روز 20 مرداد امسال به پایان رسید. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، چندی قبل فساد را برچسبی ناچسب به حکومت خوانده بود و خواستار پیگیری جدی و مقابله با آن شده بود. منتقدان جمهوری اسلامی برگزاری دادگاه‌های مبارزه با فساد اقتصادی را شعاری و نمایشی می‌دانند، زیرا بخشی مهمی از پرونده‌های فساد مربوط به سپاه پاسداران و مقام‌های جمهوری اسلامی است که از امنیت قضایی برخوردارند. بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید تولید فعلی اورانیوم غنی شده در ایران با ظرفیت تولید قبل از برجام برابری می‌کند. بهروز کمالبندی به خبرگزاری ایسنا گفته ایران اکنون بیش از 3 تن اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. او با اشاره به تولید ماهانه بین 250 تا 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده گفته است این میزان با ظرفیت تولید کشور قبل از برجام برابری می کند. پیش از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش 3 ماهه خود اعلام کرده بود میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم غلظت در ایران به 2320 کیلوگرم رسیده که بیش از 10 برابر حد مقرر در برجام است. بر اساس برجام ایران تنها مجاز بود کمتر از 203 کیلوگرم ذخایر اورانیوم کم غلظت در اختیار داشته باشد، اما ایران اعلام کرده به خاطر تحریم‌های آمریکا بخشی از تعهدات هسته‌ای خود را لغو می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید پرونده نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که از سال 1395 در ایران زندانی است، به بدهی بریتانیا ربطی ندارد. روز جمعه بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، اعلام کرد دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی به ایران است. روزنامه گاردین نوشت پرداخت این بدهی میتواند به آزادی نازنین زاغری رتکلیف منجر شود. سعید خطیبزاده روز شنبه ارتباط میان بدهی قبل از انقلاب بریتانیا به ایران بر سر خرید تانک‌های چیفتن و پرونده آزادی خانم زاغری را رد کرد و گفت دولت بریتانیا باید هم اصل بدهی و هم جریمه دیر کرده آن را پرداخت کند. پیش از این ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، نیز در برخی مصاحبه‌های خود به این موضوع اشاره کرده و بارها از دولت بریتانیا خواسته است با حل اختلاف مالی با ایران زمینه آزادی همسرش را فراهم کند. و اما اقبال عباسی، استاندار چهارمحال و بختیاری، میگوید برای تعویق در بازگشایی مدارس درخواستی را به ستاد مقابله با کرونا فرستاده است. استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به آمار بالای مبتلایان به کرونا در این استان خواستار اجرای دست کم تعطیلی ها به صورت موردی شده است. همزمان علیرضا سلیمی، معاون آموزش سازمان نظام پزشکی ایران، با انتقاد به برگزاری کلاس های حضوری در مدارس گفته که کنترل این بیماری در اولویت بالاتری نسبت به بازگشایی مدارس قرار دارد. به گفته این مقام سازمان نظام پزشکی، امکان اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در بیشتر مدارس وجود ندارد و طولانی بودن دوره کمان این بیماری باعث می‌شود تا قبل از تشخیص این بیماری کودکان در مدت طولانی در معرض خطر همکلاسی‌های مبتلای خود قرار بگیرند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنیم با دکتر کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، که همینک از طریق خط تلفن همراه ما هستند. درود بر شما آقای دکتر عطاری. هشدار معاون سازمان نظام پزشکی ایران رو در خصوص بازگشایی مدارس رو چقدر باید جدی گرفت؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. در مورد این هشدارها، مثل تمام هشدارهای دیگه‌ای که متاسفانه بهش توجهی نشد و منجر به اشکالات عمده‌ای شد که در بهداشت و سلامت مردم وجود اومد، این هم جای بسیار نگرانی داره. واقعا نگرانی که سازمان بهداشت جهانی، کارشناسان، مسئولین استان‌ها و مدارس اعلام کردن، نگرانی های به جایی هست. والدین همینطور بسیار نگران هستند، به دلیل اینکه کودکان و جوانان بیماران بدون علامت هستند و اگر مبتلا بشن، علامت ممکنه بدون علامت باشن و ناقل باشن و بیماری رو به سطح خانواده ها بیارن. از طرفی، از اونجایی که سیستم بهداشت و درمان ما خیلی آمادگی مقابله با بیماری های کودکان در شرایط اضطراری و تعداد زیاد رو نداره و ICU های کودکان و در واقع مراقبت های تنفسی اونها هم در واقع مثل بزرگ سالان نیست و همین دلیل این نگرانی ها باز بیش از پیش وجود داره. از طرف دیگه، پروتکل هایی که آموزش پرورش اعلام کرده به هیچ عنوان منطبق با پروتکل های مراقبتی نیستش. به عنوان مثال، فاصله بین دو تا دانش آموز هنگام نشستن با 1 متر اعلام کردن، در صورتی که ما میدونیم ویروس بیشتر از اینها منتقل میشه در هوا و حداقل فاصله 2 متر هست. یا تعداد دانش آموزی که در یک کلاس میخوان جمع بشن باز همینطور. اینها همه حتی اگر اون مراقبت ها هم انجام بشه، باز خارج از استاندارد هاست و امکان انتشار بیماری بسیار بسیار بالاست.
پیرو صحبت شما آقای دکتر عطاری، میدونیم که طبق گفته امروز وزارت بهداشت ایران، دست کم 28 استان کشور در شرایط هشدار و قرمز هستند. حتی اگر پروتکل های بهداشتی و اون مراقبت هایی هم که شما بهش اشاره کردید رعایت بشه، آیا بازگشایی مدارس به صورت حضوری امکان پذیر هست؟
خب در حال حاضر به دلیل این تهدیدهایی که وجود داره، به هیچ عنوان هیچ کسی موافق بازگشایی نیست و تنها یک سری افرادی که ممکنه منافع اقتصادی و نگرانی های اقتصادی از مدارس غیر انتفاعی یا مسائل دیگه در بین باشه، اینها دارن دامن میزنن به اینکه حتما مدارس باید در سر وقت دایر بشه. ولی واقعیت این هست که این در واقع مثل بمبی هست نهفته که چاشنی اون باز شدن مدارس هست و اگر بیماری بیاد به سطح کودکان و جوانان انتشار پیدا بکنه، از اونجایی که اونها مراقبت ها رو مثل بزرگسالان انجام نمیدن و بعد از یه مدت نیم ساعت یا 1 ساعت خسته میشن و اون مراقبت ها رو، ماسک رو یا بقیه چیزها رو کنار میذارن، این خطر انتشار بسیار بالاست. الان تعداد کودکانی که مبتلا هستن 7% هست، ولی مطمئنن این درصد بسیار بالاتر خواهد رفت و متاسفانه ممکنه عوارض بسیار وخیمی هم به همراه داشته باشه.
در این شرایط آقای دکتر عطاری، چه راهکاری وجود داره در صورت بسته شدن مدارس؟ آیا به صورت آنلاین میشه اونطور که دانش آموز در کلاس حضوری هستش استفاده ببره از به اصطلاح مطالب آموزشی؟
خب واقعیت این هست که حالا علاوه بر آموزش های علمی که در مدارس داده میشه، حضور در اجتماع و حضور فیزیکی و در واقع آموزش های اجتماعی از واجبات هست که باید کودکان بیاموزن و اگر آموزش آنلاین باشه، این بخش ممکنه به تأخیر بیفته. ولی باید ما ببینیم در مقابل این چه چیزی رو داریم از دست میدیم. ما داریم سلامت کودکانمون رو به خطر میندازیم. ما داریم در واقع بیماری بسیار وخیمی باش مواجه هستیم و این دیگه نمیشه همه چیز رو با هم داشت و ناگزیریم از این بخش برای مدت کوتاهی تا زمانی که بیماری در سطح جامعه کنترل بشه، واکسیناسیون گسترش پیدا بکنه، تا اون زمان ناگزیر هستیم که از این بخش ما فعلا چشم پوشی بکنیم و آموزش های علمی رو فقط ادامه بدیم به صورت آنلاین تا زمانی که این وضعیت به سطح قابل قبولی برسه، کنترلش و دانش آموزان بتونن بدون دغدغه حاضر بشن، وگرنه ما فقط استرس های روحی به دانش آموزان و به خانواده ها و در واقع مشکلات روحی روانیشون افزایش پیدا کردیم و اینها رو اضافه کردیم به خانواده ها.
بسیار ممنون. دکتر کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. و وزیر خارجه اوکراین میگوید کیف به نمایندگی از تمام کشورهایی که شهروندانشان در سانحه پرواز 752 جان باختن به تلاشهای خود ادامه میدهد تا تهران بهای این فاجعه را بپردازد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه اوکراین ابراز اطمینان کرد ایران به پذیرش مسئولیت حقوقی سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران حداکثر غرامت را پرداخت خواهد کرد. دمیترو کولیبا به بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت مبلغ غرامت فی‌البداهه مشخص نمی شود، بلکه با در نظر گرفتن تمام عوامل محاسبه خواهد شد و به گفته وی نخست باید این عوامل را بدانیم. او تشریح کرد طی دور دوم مذاکرات که برای ماه آینده برنامه ریزی شده انتظار داریم توضیحات ایران درباره شرایط فنی، نظامی و حقوقی این سانحه را بشنویم و سپس تصمیم میگیریم چه مسیری پیش پای ماست. وزیر خارجه اوکراین طی این مصاحبه تاکید کرد.
اطمینان میدهم توقف نخواهیم کرد. اوکراین تا زمانی به تلاش‌های خود ادامه میدهد که ایران غرامت کاری را که انجام داد بپردازد. بار دیگر خاطر نشان می کنم اوکراین تنها نیست، بلکه نیروی محرک این مذاکرات و بیانگر منافع تمام کشورهایی است که شهروندانشان در این سانحه جان باختند.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین که در میان آنها شهروندان ایران، اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان بودند، 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که هواپیمای اوکراینی در نتیجه خطای انسانی، اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سمانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفت. اما انجمن بستگان قربانیان این پرواز، نهاد مدنی مستقل و همچنین مسئولین اوکراین و کانادا اعلام کردند این روایات را نمیپذیرند. دیپلمات های اوکراینی همواره تاکید کردند از هیچ تلاشی برای گرفتن بیشترین میزان غرامت دریغ نخواهند کرد، اما مطابق خواسته خانواده های متاثر مبلغ غرامت پس از آن محاسبه خواهد شد که ایران تحقیقات فنی و جنایی این سانحه را به نتیجه برساند. اظهارات تازه وزیر خارجه اوکراین که مجدداً این موضع را تغییر ناپذیر خواند در حال منتشر شد که چند روز پیش سفیر جمهوری اسلامی در کیف گفته بود مسئولین اوکراینی باید انتظارات عمومی در مورد میزان غرامت را کنترل کنند. منوچهر مرادی در مصاحبه با خبرگزاری اوکراین فورم تاکید کرد هر فرمول را نمیپذیریم. فرمول ما مشخص است، قواعد بین الملل و کنونسیون هایی که ایران در آنها عضویت دارد و به گفته وی ضمناً ایران تحت تحریم است و در وضعیت اقتصادی غیر معمول به سر می برد. یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان این کشور با ایران در پیامی کتبی به رادیو فردا نوشت همان گونه که در یادداشت تفاهم کشورهای متاثر از این سانحه آمده، میزان غرامت مطابق فرمول محاسبه خواهد شد که مورد توافق 5 کشور است و به پاسخهای ایران به پرسشهایمان بستگی خواهد داشت. یوگن گروشویتس، کارشناس حقوق هوانوردی و وکیل چند خانواده اوکراینی که بستگانشان را در سرنگونی این پرواز از دست دادند، روی کرده ایران را تأسف برانگیز می داند.
مطمئنم ایران افراد مسئول این جنایت را معرفی نخواهد کرد. افراد مسئول این جنایت مقامات ارشد سپاه پاسداران هستند که در چارچوب عملیات تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس تصمیم گرفتند از هواپیماهای غیر نظامی به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. از همان روزهای اول که طرف ایرانی 3 روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی را انکار و صحنه سانحه را بدون رعایت هیچ گونه استاندارد بین‌المللی پاکسازی می‌کرد، روشن شد که آنها همکاری نخواهند کرد. دور اول مذاکرات با این کشور محدود به شرح مواضع طرفین بود، اما دور دوم نشان خواهد داد آیا ایران آماده پاسخگویی و جبران این جنایت هست یا فقط می‌خواهد وقت کشی کند. تاکنون لاپوشانی حقیقت سیاست مشخص این کشور بوده، اما در دنیای متمدن این رویکرد مطلقاً قابل پذیرش نیست.
ایران و اوکراین دور اول مذاکرات پیرامون مسائل پرواز 752 را سازنده خواندند.
آنا رایسکایا گزارش میداد که با این گفتگو به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا یک ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد.